سامان ببخشند یا اون ملاک انطباق با نیازها. ما متاسفانه هنوز حضرت آقا سال 68 فریاد زدن که آقا بانک اطلاعات حوزه کجاست؟ یعنی اون وقتی که یک مرکزی در مدیریت حوزه باید باشه که روشن کنه که چه نیازهایی نظام ما داره و پژوهش ها به اون سمت برن. دوباره 30 سال بعد یعنی 18/3/98
بله
دوباره این رو به عنوان این خیلی درده، اینو به عنوان دوباره یک ایده مطرح میکنن. مگه این مطالبه نیست که باید مسئولین حوزه به پژوهش های مهم جهت بدن؟ یعنی اون موضوعاتی که مثلا دشمن داره بر علیهش اقدام میکنه، یکی از هزینه ها و انرژی های فراوان دشمن اینه که نشون بده همین نظام ولایت فقیه ناکار آمده. در تمام طول تاریخ هم مستکبرین برای این مسئله از همین آخوندهای درباری جیرخار خودشون هم استفاده کردن. فرقی هم نمیکنه جوان باشه، پیر باشه، محسن باشه. بعضیا همین امروزها هم اون وقتی که موقع انتخابات مثلا حالا خبرگان میشه میگن مالک اشتر علی تنهاست، داریم میریم کمکش بکنیم. دوست. وقتی میبینن انتخاب نمیشن، فتنه 88 که میشه میبرن توی دامن فتنه‌گران. وقتی که چند وقت میبینن که فراموش شدن و دیده نمیشن، سعی میکنن با یه حمایت از یه ضد انقلاب فتنه‌گر که به آشوب‌های در واقع کشور کمک میکرد و خب متهم شد و دادگاه بهش رسیدگی کرد.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خود رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا دانلود یا دریافت نمایید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مهدی مطهری پژوهشگر معارف اسلامی هستیم. بحث بعدی که مطرح میشه موانع و مشکلات پیش روی پیشرفت علم و فناوری در ایران امروزه است. در این زمینه میتونید بیانات مقام معظم رهبری رو در مورد موانع و مشکلات پیشرفت علم و فناوری تبیین کنید؟
بله، حضرت آقا در عرصه دشمن شناسی یه تقسیمی رو همیشه انجام میدن که خب معروف هم هست. ایشون دشمنان رو به دو دسته، دشمن خارجی و دشمن داخلی در واقع تقسیم. تو عرصه علم و فناوری هم همین تقسیم بندی حاکمه. ما انواع مقابله و دشمنی ها رو از تحریم علمی دشمنان گرفته. خب تو اخبار داشتیم اخراج دانشجویان از دانشگاه های اروپایی رو ما شنیدیم.
بله.
یعنی دانشجویان خصوصا ایرانی که در دانشگاه های غربی پذیرفته شدن و دنبال علم و دانش و پژوهش رفتند، ولی فقط به خاطر اینکه ایرانی هستند و در ایران اسلامی زندگی میکنن
درست.
از دانشگاه های خودشون اخراج میکنن، یا گاهی اوقات به انواع دیگری سعی میکنن از انتقال فناوری برتر یا همون های تک به قول خودشون جلوگیری بکنن که این دانش ها به دست مسلمانان نرسه. این دشمنی های خارجی ادامه پیدا میکنه تا آخر هم که میبینیم که ترور و حذف فیزیکی دانشمندان رو در دستور کار خودشون قرار میدن، حالا چه ترور سلاحی چه ترور بیولوژیکی. اما در بحث اخلال در پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌ها هم حضرت آقا می‌فرمایند که این روشنه که ما وقتی می‌بینیم که یه تحرک علمی در دانشگاه‌های کشور اتفاق می‌افته، یه سری تحرکات مخرب سیاسی نما هم در دانشگاه‌ها به وجود میاد که جلوی اینها رو بگیره. این از دشمنی‌های خارجی. اما موانع و آسیب‌ها و دشمنی‌های داخلی رو همیشون مطرح می‌کنن، اونایی که دستاوردهای علمی کشور رو کتمان می‌کنن، یک دشمنی واضحی رو انجام میدن، اونایی که دل در گروه غرب دارن، ایجاد یأس و تاریکی می‌کنن، اینها هم دارن دشمنی می‌کنن، اونایی که تعبد به دین و احکام و شریعت و قرآن رو مسخره می‌کنن ولی خودشون بیشتر از همه نسبت به دستاوردهای علوم غربی تعبد دارن. یه سری گلایه‌هایی رو هم در واقع حضرت آقا مطرح میکنن، گلایه از توقف رشد علمی در سالهای اخیر، همین جلسه اخیری که با مسئولین آموزش و پرورش داشتن، ایشون گلایه کردن، گفتن که جایگاه کشور در المپیادها بایستی پیش بره، که اونجا مسئولین گفته بودن که مثل گذشته است. حضرت آقا جواب داده بودن که مثل کدوم گذشته؟
درسته.
اگر منظورتون این سالهای اخیر باشه که خیلی برجسته نبوده، این تعریف نیست اگر مثل این سالها باشه، اما اگر مثل سالهای قبل باشه که تعداد مدالها هم رنگ مدالها خیلی برجسته تر بود، اون رو در واقع حضرت آقا مطرح میکنن. اما خب نسبت به بعضی محتواهای آموزشی هم حضرت آقا اشکال دارن، مثل اینکه بارها اعتراض کردن نسبت به عدم درج مطالب، مثلا اون مطالبی که از لانه جاسوسی آمریکا کشف شده بود، که ایشون میفرمان چرا هیچ نشانی از مضامین این کتاب ها در مجموعه های آموزشی ما نیست، که اینها رو در واقع مطرح میکنند رو به عنوان گلایه و موانع و آسیب ها در عرصه علم و فناوری مطرح میکنند.
بله، حالا علارغم این موانع و دشواری هایی که فرمودید، چه دستاوردهایی حالا ما در زمینه علم و فناوری داشتیم که میشه به اونها اشاره کرد در این مورد؟
حالا من به صورت کلی عرض بکنم، ایشون در بیانیه گام دوم هم هست که انقلاب اسلامی رو موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری میشمارن.
بله.
یه سری آمارهایی رو هم از اتاقا مطرح کردن، تا حالا شاید زیادم شنیده باشیم، تو گام دوم هم هست که یه قسمت هایش کمیه، یعنی گسترش کمی آمارها، ده ها و شاید صدها برابر شدن آمار دانشجویان و مراکز علمی و اساتید هیئت های علمی و رتبه جهانی در پیشرفت علم و دانش، یه سری گسترش های کیفی تحقیقات و پژوهش ها با مصادیقی مثل سلول های بنیادی و نانوتکنولوژی و ماهواره و هسته‌ای و اینها رو مطرح میکنن. منتها ایشون میفرمایند یکی از دستاوردهای انقلاب در عرصه علم و دانش رهایی عناصر دانشگاهی از دو تا آفت بود، یکی آفت وابستگی که بر فضای فکری استاد دانشجو حاکم بود، دیگری دور بودن مدعیان روشنفکری از مردم، یعنی روشنفکرها رو در واقع با مردم یکی نمیدونست، اونها رو متصل به مردم نمیدونست در قبل از انقلاب، ولی ایشون میفرمایند که امروزه دارای اعتماد به نفس هستند دانشگاهیان ما، دارای استقلال فکری و علمی، دارای قدرت تولید علم هستند و خودشون رو مرتبط با دلبستگی ها و جاذبه های موجود میون مردم قرار میدن، تا جایی که روح علمی و علمگرایی کشور رو به جلو میدونن، که میفرمایند دشمن خودش اذعان میکنه که نمیگذاریم یک ژاپن اسلامی در منطقه به وجود بیاد. خب چرا این ژاپن رو مثال میزنن؟ خصوصیت ژاپن اینه که ایشون میفرمایند که از درون میجوشه، تلاش کرد و در واقع طی چند ده سال خودش رو از در واقع اون فلاکتی که داشتن تونستن رها بکنن و به یه استقلال علمی برسن.
خب.
و تحقیقات علمی و تکنولوژی اونها چون بومی شده.
بله.
و در دست دانشمندان خودمون در حال گردش هست، هر روز در حال افتخار آفرینی هستن. لذا به خاطر همین بود که ما تا همین چند سال پیش هر روز افتخارات تازه‌ای از جهاد دانشگاهی می دیدیم. تا همین چند سال پیش مدام از مدال‌های رنگارنگ مسابقات و المپیادهای جهانی، رشته‌های مختلف، کامپیوتر، ریاضی، شیمی، فیزیک و در واقع رشته‌های دیگر می‌دیدیم. اینها هم جزء دستاوردهای مهم ما هستند. این استقلال علمی، استقلال اقتصادی دنبال خودش میاره، استقلال سیاسی، یعنی جزء بالاترین درجات استقلال هستش. اما یکی دیگر از دستاوردهای که حضرت آقا مطرح میکنن در عرصه علم و فناوری، همون توامان بودن علم و معنویته. اینه که حضرت آقا میفرمایند دانشمندان برتر علوم مختلف مثل نانو، مثل هسته‌ای و غیره، از انسانهای اهل معنویت، جوانان اهل نماز شب و راز و نیاز با خدا هستن، اینو به عنوان یه دانش به اصطلاح دستاورد خیلی مهم ایشون مطرح میکنن.
بسیار عالی.
و خاطره ای رو هم نقل میکنن که از یکی از دانشمندان که تماس گرفته بودن با خونهشون که یک نتیجه آزمایش مهمی رو ازش بپرسن که خانوادهشون جواب داده بودن که ایشون مدت هاست در حال سجده شکر قرار داره که به یک کشف مهم علمی رسیده. این یعنی ارتباط با خدا، این یعنی دانش در خدمت کمال بشریت، این یعنی دانش در خدمت سلامت بشریت، نه دانشی که غربی ها به دست آوردن از معنویت خالی کردن و الان میبینیم که در خدمت ترور و بمب و سلاح‌های مختلفه که امروزه به حمدالله ما افتخار میکنیم به اینکه این دستاوردها رو در عرصه علم و دانش کسب کردیم.
بسیار عالی. اگر بخوایم حاصل جمع دیدگاه‌های مقام معظم رهبری رو به صورت خلاصه بیان کنیم با توجه به اینکه وقت زیادی هم از برنامه نمونده، چجوری میتونیم جمع‌بندی کنیم به صورت خلاصه؟ اگر هم بتونیم حالا دیدگاه‌های آینده نگرانه حضرت آقا رو بفرمایید ممنون میشم.
بله. خب ما افق‌های علمی در عرصه‌های مختلف رو، یعنی اون وضع مطلوب رو حضرت آقا خیلی وقت‌ها بیان می‌کنن، گاهی اوقات راهبردهای مختلفش رو هم بیان میکنه، اما خیلی خلاصه همون جمله معروفی که حضرت آقا همیشه میفرمایند، ما میخواهیم کشور ما کشور مرجع علم و فناوری در دنیا تبدیل بشه، کشوری که بله. اگر کسی بخواهد مرزهای علم و دانش رو یاد بگیره مجبور باشه بیاد زبان فارسی رو یاد بگیره. یعنی این نقطه برتر و اوج علم و فناوری رو ما می‌خوایم کسب بکنیم. همونطور که در سالهای صدر اسلام عرض کردم، ایشون مکرر این مطلبی که در کتاب پیر روسو هستش، تمدن چهارسوی تمدن علم، ایشون مطرح میکنن که یک تاجری میخواست فرزندش رو در واقع تربیت علمی بکنه و اون رو دانشمند بکنه، با یکی از اساتید همون دوره مشورت میکنه، اون بهش مشورت میده، میگه اگر میخوای چهار عمل اصلی رو در واقع فقط یاد بگیره، جمع و تفریق و اینها رو، خب تو هر جا که دانشگاه ها و مدارسی خودمون که رفتید مشکلی نداره، ولی اگر میخواهید یه دانشمند بار بیاد در اوج علوم مختلف باشه و همه اونها رو به خوبی مسلط بشه، اونها رو به دانشگاه های اسلامی که البته اون موقع توی اندلس بود، یعنی اسپانیای کنونی که اون موقع هم جزء دنیای اسلام حساب میشد، این اون پیشنهاد اون موقع ما اینطوری بودیم. این هم در واقع خاصه حضرت آغاز که ما میفرمایند که این اوج علمی که در تاریخ ایران وجود داشت رو دوباره تکرار بکنید، دوباره تلاش بکنید تا ولو 40 سال ولو 50 سال. و ایشون میفرمایند که ما با توجه به روحیاتی که از جوانان خودمون سراغ داریم این رو دستیافتنی میدونیم و این حاصل تجربیات این چند سال اخیر ما هست. این هم یک در واقع نگاه کلی به افقهای در واقع علم و دانش.
بسیار عالی. بحث دیگرمون بحث تمدن نوین اسلامی هست، این بحث رو هم اگر به صورت مختصر برای ما بازگو کنید خیلی ممنون میشم.
بله. خب مشخصه که ما در واقع تمدن نوین اسلامی قطعا مربوط به علم و دانش میشه، لذا توی گام دوم هم حضرت آقا به همین مطلب اشاره میکنن که ما تمدن سازی و جامعه پردازی، خب اصحاب علم و دانش هم در ایجاد این تمدن نوین اسلامی خیلی نقش دارن، تولید فکر جدید و متناسب با نیازها برای ایجاد تمدن اسلامی یکی از وظایف مهم اونهاست که ما وقتی میخواییم تمدن، اون هم یک تمدن جدید رو در واقع به دنیا معرفی بکنیم، باید در بخش نرم‌افزاری نخبگان ما، نخبگان فکری ما، حتی نخبگان عملی ما، در واقع تو بخش نرم افزاری نخبگان فکری ما و در بخش سخت افزاری نخبگان علمی و صنعتی و فناوری ما باید فعال بشن، فعالتر بشن که ما بتونیم در واقع این رو به منصه ظهور برسونیم. البته حضرت آقا مقدمه تمدن سازی اسلامی رو از مطالب مربوط به مناظرات علمی روشمند میدونن، یعنی ایشون پیشنهاد میکنن که ما اگر بخواهیم واقعا اون قسمت نرم افزاری و فکری رو خوب بسازیم باید یک سری مناظرات علمی روشمندی رو راه اندازی بکنیم، یا همون کرسی های آزاد اندیشی که نقش خیلی مهمی رو داره. این راه نو و این فکر نو یه نحوه بن‌بست شکنی علمی برای ساختن تمدن اسلامی ایجاد میکنه. این بن‌بست هایی رو که خیلی ها برای خودشون درست میکنن و احساس میکنن که این قسمتی که علم بشریت بهش رسیده این قسمت دیگه آخرین قسمت هست، در حالی که این بن‌بست رو ما هیچگونه قبول نداریم و تلاش میکنیم که در صف مقدم تمدن سازی اسلامی قرار بگیریم که رشد علوم و تولید و تولید فناوری هم در این عرصه خیلی مهم هست.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی مطهری، پژوهشگر معارف اسلامی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنیدید. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشید. ممنونم. من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبی که تهیه دیدید و زحمت کشیدید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما برای وقت گرانبهاتون که در اختیار ما گذاشتید. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که این برنامه رو، یعنی علم نافع رو، از رادیو گفتگو با ما همراه بودید. راه های ارتباطی رو یک بار دیگه عرض میکنم: پیامک اختصاصی 301035، همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در مورد این برنامه، یعنی علم نافع، نظرات خودتون رو مطرح کنید. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت کنید و موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو میتونید از رادیو گفتگو گوش بدید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی. روزتون بخیر. خدا نگهدار شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم. بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو از حدود 20 دقیقه قبل از ساعت 14 آغاز شده است. در ادامه این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. امیدوار هستیم که همچنان هم با ما همراه باشید در ایام مبارک ماه رمضان. برای شما طاعات قبولی رو از درگاه خداوند متعال داریم. امیدوار هستیم که در عین سلامت باشید و انشاءالله که همه پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت میکنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اینک میان برنامه کوتاه شمیم عطر رحمان رو از رادیو گفتگو بشنوید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه آل عمران آیه 31 صفحه 54.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
چی کار کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه؟ چه باید کرد که محبتمون رو به خدا نشان بدیم؟ اگر ما دنبال این هستیم که محب خدا بشیم، عاشق خدا بشیم و در مسیر بندگی الهی با عشق و محبت گام برداریم، این راهش چیه؟ آیه 31 سوره مبارکه آل عمران این سوال رو پاسخ میده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر شما خدا رو دوست دارید و ادعا میکنید که عشق و محبت الهی در قلبهای شما جا گرفته، راه اثبات این و راه تحکیم این محبت و راه نشان دادن واقعی این محبت اینه که باید از من پیامبر تبعیت بکنید. نمیشه انسان بدون تبعیت از پیامبر ادعای محبت خدا داشته باشه. عزیزان، اینایی که ادعاهای عرفانی باطل دارن و داخل در شریعت اسلام نیستن، اینا قطعاً راه رو به بیراهه تبدیل کردن، قطعاً منحرفن، شکی در این نیست. راه محبت الهی، راه وصال و لقاء الهی، راه عشق ناب به خداوند فقط پیامبر و اهل بیتن. سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. این آیه میفرماد فتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی جریان محبت دو طرفه شکل بگیره. یه قاعده هم خدمتتون بگم عزیزان، این بین پرانتزه، جمله معترضه است. اگر میخوایم بدونیم که خدا چقدر ما رو دوست داره، ببینیم ما چقدر خدا رو دوست داریم. اگر میخوایم ببینیم که امام زمان علیه السلام، ائمه علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام چقدر ما رو دوست دارن، به قلبمون مراجعه کنیم ببینیم که چقدر ما اونها رو دوست داریم، به همون مقدار اونها هم ما رو دوست دارن. جریان محبت یه جریان دو طرف است. به قول ضرب المثلی که ما داریم، دل به دل راه داره و واقعا همینطوره. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ثمره تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این است که هم خدا انسان رو دوست داره و هم آمرزش گناهان انسان توسط خداوند تبارک و تعالی انجام میپذیرد و خدا ما رو میامرزه. و الله غفور و رحیم، و الله تبارک و تعالی آمرزنده و رحیم است نسبت به بندگان خودش. خدا انشالله این توفیق رو به هممون عنایت بفرماید که محب واقعی خدا و اولیاء خدا باشیم و تبعیت از پیامبر رو آویزه گوشمون داشته باشیم انشالله. و خدا مغفرت و رحمت خواهد